اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در تبیین لقمان حکیم، سیره حکیمانی اون بزرگوار، سخنی از مصنف شروع شد درباره اینکه حکمت اون حکیم دو قسم است، یکی منطوق به هاست، یکی مسکوت عنهاست. منطوق به این است که انها این تکون مثقال حبت من خردل و تکون فی سقرت نوفی سنوات و فی الارضیعت به الله این الله لطیف و خبیر. مسکوت عنهش این است که معتی و الیه مشخص نشد که به سمت کی می آورد، به سوی کی می آورد. اونجه که منطوق است و به لفظ در آمده است نظیر وجودات خارجی است، و اونچه که مسکوت موند و در ضمیر مونده است نظیر اعیان ثابت است که در غیب علمی باقی است. و همونطوری که موجودات خارجی معلوم حق سبحانه و تعالی است و معلومات اعیان ثابته که موجودات غیبی هن اون هم معلوم حق تعالی است، همچنین اون چه که مسکوت منطوق بود و اون چه که مسکوت بود هر دو حکمت است و هر دو را هم خدای سبحان به لقمان حکیم آموخت. برای این تشبیه یک وجهی ذکر کردن که به چه مناسبت اون منطوق را شبیه موجود عینی بدانن و اون مسکوت را شبیه موجود علمی. فرمان چون مسکوت است و وجود خارجی پیدا نکرد، نظیر همه اون صور علمی حقن که در عین ثابت ثابتن و ظهور و حضور عینی پیدا نکرد. این یه تشبیه. بشون ذات اقدس اله به همه این امور عالم است و معلوم اعم به از شیء است، و در اونجا علم و عالم و معلوم عین همند. پس حق سبحانه و تعالی از هر ناشناخته ناشناخته تر است. این مدعا به چند مقدمه تکیه کرده است. یکی این که شیئیت مسابقه با وجود است. دوم این که منظور از این وجود وجود خارجی است، نه اعم از خارجی و علمی. سوم این که صور عین ثابت که در غیب حق در غیب علم حق ثابتند شیء نیستند. برای اینکه شیئیت مسابقه با وجود است و اینها وجود خارجی ندارند، قهرن عنوان شیء هم بر اینها صادق نخواهد. با اینکه معلوم حق سبحانه و تعالی هم هست و همین صور غیبیه که موجود خارجی نیستن و اصطلاحاً شیء بر اونا اطلاق نمی شود چون شیئیت مسابقه وجود است، با اینکه شیء نیستن معلوم حق سبحانه و تعالی هست به علم ذاتی. این هم یه مقدم. و علم و عالم و معلوم در اون نشأه عین همان، این هم یه مقدمه. وقتی معلوم اعم از شی شد و شی مجهول ترین مجهول است، برای اینکه نکره ترین نکره ها همین شی است، چیزی که از این شی اعم است او یقینا ناشناخته ترین ناشناخته هاست. لذا فرمود فاو انکر و نکرات. از این جهت اون انسان کامل گفت ما عرفنا که حق معرفت. و از طرفی هم سر این که او ناشناخته ترین ناشناخته هاست همون سعی وجودی او مانع درک اوست، و چون سعی وجودی او باعث می شود او همه جا حضور و ظهور داشته باشد، پس شناخته ترین شناخته ها هم ذات اقدس اله هست لذا همون بیانی که مرحوم کدین رضوان الله علیه از امام سلام الله علیه نقل کرد در کافی که عارفون به کل مشهور و معروفون عند کل جاهل روشن خواهد شد. حق تعالی همه اشعار عالم است و پیش هر مجهولی هم شناخته شده است، یعنی هیچ کس نیست که خدا را نشناسد. جهل خدای سبحان مستحیل است. خب قهرن این محسن که فرمود لأن المعلوم اعم من الشی، این مقدمه است برای متن بعدی و جمله بعدی متن، نه دلیلی برای جمله قبلی. این ناظر است چون بنابر این که شی مسابقه با وجود باشد و منظور از وجود هم وجود خارجی باشد، بعضی از امور هستند که شی نیستند و ثابتند. اون وقت قول دوم در مسئله رو نقل میکنن که شی مسابقه با وجود هست، وجود اعم از علمی و عینی، و اعیان ثابته گرچه وجود عینی ندارن ولی وجود علمی دارن. روی این مبنا شی دیگر اعم از موجود نخواهد بود، برای اینکه ما وجود را توسعه دادیم به وجود علمی و عینی. ولی اگر منظور از وجود خصوص وجود عینی باشد و شی را مساوی با وجود عینی بدانیم، قهرن شی از ثابت اخص است. بعضی امورن که ثابتن ولی شی نیستن. خب تا اینجا درباره این تعبیر که یا بونه بله چرا، چون اگر چون چه شی منظور وجود عینی باشد، یعنی چون وجود عینی ندارن لا شی، یعنی لا وجود عینی هن، اونگاه ثابتن. بله المشیء و وجوده، اون ماهیت اگر شی گفته می شود در ظرف ثبات گفته می شود، حالا یا ثبوت ذهنی دارد یا ثبوت علمی دارد به مانند آن. اگر ثابت، بله اگر ثابت نباشد، نه در عین نه در علم هیچ نباشد، در ذهن هیچ کم نباشد، شی هم نیست. یعنی معدوم خارجی، معدوم خارجی و موجود ذهنی، یا معدوم عینی و موجود علمی، در یک وعایی باید یک ثبوتی داشته باشد. اگر در هیچ وعایی ثبوت نداشته باشد، خواه در ذهن خواه در عین ثابت، لا شی. تا اینجا در باره این جمله مبارکه انها ان تکون مثقال حبه من خردل فتکون فی سخرة او سماوات او فی الارض یأتی بها الله. اما آیا این ضمیر به حبه برمیگردد که این بزرگوار یعنی مصنف و شارح معنا کردن، و یا این ضمیر به خصلت و صفت برمیگرده که نوع مفسری معنا کردن؟ این مربوط به سیاق آیه است. در قرآن کریم در سوره مبارک لقمان وقتی که وسجریان لقمان حکیم رو ذکر میکند، لقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه، بعد سخن لقمان رو ذکر میکند که لقمان قال لقمان و لابنه وهو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. اونگاه دو تا آیه است که در این وسط واقع شد و جز سخنان لقمان حکیم نیست. این سخن ذات اقدس اله است که فرد به وسعی دل انسان و والده. این دوتا آیه که بعد از جریان لقمان ذکر شده است، ما از سخنان لقمان حکیم نیست، دوتا آیه است بعد. این دوتا آیه که تمام شد، اونگاه نوبت میرسد به آیه بعدی که با سخن لقمان است که لقمان گفت یا بنی انها ان تکون مثقال حبه من خردل فتکون فی سخرة او سماوات و فی الارض یأتی بها الله ان الله لطیف خبیر، یا بنی اقم الصلاة و کذا و کذا. چون اون دو تا آیه قبل سخن لقمان نیست و در این سیاق نیست، احیانا ضمیر انها به اون مسئله خصلت و صفت و اینها بر نگرده که در باره معاد هست. سوره مبارکه لقمان که 21 سوره است، آیه 12 این است که ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله. این ان اشکر لله ظاهرش سیاقش حسر است، گرچه انما الشکر لله نیست، اما ان اشکر لله سیاقش حسر است. این نشون میدهد که ان اشکر لی و لوالدی که در موارد دیگر گفته شد، اونها به عنوان اطاعت فرمان خدا مشکورن، به دستور خدا هست که اونها مشکورن، وگرنه شکر اولا به بالاصال مال خداست. از این قبیل بحث ها در قرآن کریم فراوان است، درباره قوت، درباره شفاعت، درباره عزت، اینا این چنین است. در یه بخشی از قرآن عزت رو مال خدا و پیامبر و مؤمن میدن که العزت لله و رسول و للمؤمنین، در بخش دیگر خصم فرماد لله العزت و جمیع. درباره شفاعت هم این چنین است که عده رو عنوان شفعا میدونه که لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا و امثال ذلك. برای فرشته ها شفاعت به اذغاء است، لا یشفعون عند الا لمن ارتضى عنده الا باذنه و امثال ذلك. بعد درباره حصر که میرسد شفاعت لله که لسان حضرت است. درباره قوه که فهمود یا یحیی خذ الکتاب بقوه، یا در به دیگران فهمود و عید دلها مستطت من قوه، یا انسان را قوه و ضعف و امثال زارش میدهد. در بخش های دیگر فهمود القوت لله جمیعا. از این سلسله مسائل توحیدی در قرآن کریم فراوان است که اگر یک جا بساط را پهن میکند، جای دیگر اون بساط را جمع میکند، میگوید دیگران اگر دارن به عنایت الهی دارن و مال خداست که بالعرض به اینها رسیده است. یکی از اون موارد هم مسئله شکر است که انشکر لیول والده ای که است. بعد این لسان هم لسانش سیاقش هست است که انشکر لله، دیگر سخن از لله و لوالده که امثال ذلک نیست. ولقد آتینا لقمان الحکمه انشکر لله و من یشکر فنما یشکر نفسی و من کفر فان الله غنی و حمید، که اینجا کفر در مقابل شکر است. و از قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك شرك الظلم العظيم. این تموم شد. آیه 14 و 15 دیگه کلمات لقمان نیست. و وصینا الانسان بوالديه حسنا بوالديه حملت و امه وهنا على وهن بفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك. چون اون توحید در صدر قرار گرفت، معلوم می شود که ما دوتا مشکور نداریم، یکی خدا و یکی والدین. اینها همه اون ظهور همه اون نعمت حق است. ان اشکر لی و لوالدک. اون وقت معنای این حدیث شریف که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، گرچه به همین سبکی که هست در روایت ظاهرا نیست، با تفاوت دیگه است در ملای حضور مرحوم صدوق هست، معنای اون حدیث روشن خواهد شد که من لم یشکر المخلوق یه بهانه نمیشه برای مداحان و توجیهگران که از هر کسی ستایش بکنن به استناد من لم یشکر المخلوق لم یشکر خالق. من لم یشکر المخلوق به معنی و مخلوق، نه من لم یشکر زیدن ولا امرن. زید اگر به انسان احسان کرد، امر اگر به انسان احسان کرد، انسان باید مخلوق را شاکر باشد نه زید را. مخلوق به ما انه و مخلوق میشه مجرای فیض خالق، یعنی خدا رو شکر که از این راه به ما فیض رسونده است. دیگر انسان به استناد این گونه از احادیث راهی برای تملق باز نمی کند که از زید و عمر ستایش بکند و به عنوانی که نه زید و عمرن نه به عنوانی که مخلوقن، بلکه راه باز می کند که انسان مخلوق رو به معنه و مخلوق حق شناسی کند. مخلوق به معنه و مخلوق یعنی دست خالق، دیگه غیر از این نخواهد بود. خب انشکر لی و لوالدک الی المسیر. این آیه 14. آیه 15 این است که این آیه 13 آیه 14 چهاردهم آیه 15 این است که و این جاهدا که علا ان تشتکی بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا و اتبع سبیل من اناب الیه ثم الیه مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. اینا مال سخنان خداست، کاری به لقمان حکیم ندارد. بعد باز جریان سخنان لقمان شروع می شود. یا بنیه انها ان تکو مثقال حبه من خردل. خب اگر سخنان لقمان رو ما صدر و ساقش رو کنار هم بگذاریم، این ضمیر انها به چی برمیگرده؟ لذا در فصوص امثال فصوص آمده است که این همون ضمیر است که بعد مفسر است به حبه‌ای که بعد آمده. سایر مفسرین اینا رو هم سیاق معنا کردن و گفتن این ضمیر انها به اون خصلت برمیگرده درباره معاد است، برای اینکه این آیه یا بنیه انها ان تکون مثقال حبه آیه 16 است، قبلش که آیه 15 است در زیلش آمده، در زیل آیه 15 این است که و تبع سبیل من اناب الیه ثم الیه مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، که درباره معاد است. اونگاه این چنین برداشت کردن که لقمان می‌فرماید هر خصلتی و هر صفتی را خدای سبحان در قیامت می‌آورد ولو به اندازه مثقال حبه از خردل باشد. اما این که در فصوص امثال فصوص این انها را به حبه برگردون در مفسره به حبه بعدی است، برای آن است که سخنان لقمان را با هم بررسی کردن و این دوتا آیه که در وسط هست و مربوط به کلمات لقمان نیست، اونا را علاحده حساب کردن. خب علی حال چه درباره قیامت باشد، چه عمی از قیامت و غیر قیامت، برهان تام است. حالا انها ان تکون مثقال حبه من خردل فتکن فی سخت نو فی السماوات و فی الارض یعتی به الله. این تموم شد. در ذیل این آیه کریمه دارد ان الله لطیف خبیر، ایشون چهار بحث درباره این ذیل دارن، چون معمولا ذیل هر آیه زامن مضمون اون آیه است، هر محتوایی که آیه دارد به عهده اون ذیل است، یعنی اون اسم حسن یا اسمای حسنایی که در ذیل هر آیه ذکر شدن همه مضمونهای اون آیه را اینها به عهده میگیرند و تمام مطالبی که درباره این انها ان تکون مثقال حبه گفته شد باید به عهده لطیف و خبیر باشد. ایشون یه بحث درباره لطافت الله داره که الله لطیف، یک بحث درباره خبیر بودن الله داره، یک بحث درباره این که چرا ان الله لطیف خبیر گفت و کان الله لطیفا خبیرا نگفت، اگر او میگفت که بهتر بود. یه بحث دارن که این کلام کلام خداست، کلام لقمان نیست. یه بحث دارن به این که خدای سبحان میداند که لقمان اگر میخواست حرفش ادامه بدهد این چنین میگفته است. اینا 5-6 مطلب است که مربوط به همین ان الله لطیف خبیر است. اما مطلب اول که مربوط به ان الله لطیف هست، میفرمون لطافتی او و ظرافتی او و دقت ذات اقدس اله باعث شده است که در همه اشیا باشد و نفوذ ناپذیر در همه نفوذ کند، به هیچی در اون نفوذ نکند، و این از غایت لطافت اوست که در همه هست بدون اینکه چیزی در اون نفوذ بکند و نام کسی رو میگیرد. قبلا هم بیان فرمودن که بحث در ذات نیست، چون ذات غنی یعنی العالمین است، در پایان فصل الیاسی، اواخر فصل الیاسی، در اوائل فصل لقمان که همین فصل هستن برحمدن ذات غنی عن العالمین است، نه تنها غنی از دنیا و آخرت است، نه تنها غنی از فیض مقدس و اقدس است، غنی از اسماء الهی هم هست، به او دسترسی نیست، چون که اینجا هم فرمودن به اینکه ناشناخته ترین ناشناخته ها همون مقام ذات است. اونگو بحث در مقام ظهور و سرایت ظهور خواهد بود. این ظهورش به قدری لطیف است که چیزی نیست که این ظهور و این فیض درون نتابد و نتند و نفوذ نکند، و به قدری دقیق است که هیچ چیزی درون راه ندارد، لذا چیزی نیست که فیض درون ظهور نکند و چیزی نیست که بتواند خودش را در درون فیض راه بدهد. این می شود داخلون فلاشه لا بالمازجه یا ما کل شیء لا بمقارنه و امثال ذلک. و خاصیت این لطافت آن است که همه جا هست و همه جا خودش است، به هیچ جا رنگ نمی گیرد، در هیچ جا نمی شود حمل کرد، به هیچ نحوه نمی شود حمل کرد که مثلا ما بگوییم این اوست، او این است، او چون لطیف است در همه جا حضور دارد، هیچ جای برای او نیست و از بس ظریف است چیزی نمیتواند در او ظهور پیدا کند و در او نفوذ پیدا کند، لذا حتی در اون مواردی هم که به عنوان قرب نوافل میفرماید کنتو سمعهو و بصرهو، اونجا را هم با تشریح میکنن که من در همه جا در مجاری ادراکی و تحریکی این عبد صالح سالک نفوذ دارم، اما من مجاری تحریکی و ادراکی او رو به عهده میگیرم، نه من اویم یا او من است. چرا؟
نه ما مصادیق رو یکی کنار میذاریم.
بله
این نه اونم نه اونم نه. کی؟
اون مصداق حقیقی. ما تا حال خیال میکردیم اینها کاری هستن، بعد معلوم شد اینا سرابن، اینا کاری نیستن. اون مصداق حقیقی رو پیدا میکنیم.
یعنی آخه سرابن نه، این که لاشه و لا موجوده، موجود ربطی است.
نه نه، چون فسویرت الجبال فکانت سرابا، چطور در قیامت بساط همه برچیده می شود، همون حال را عارف الیوم می بیند. چطور به سویر اهل جبال فکانت سرابا، همون معنا را عارف الیوم مشاهده می کند.
بالاخره یک معنای بسیطی در تمام این وجودهای به قول معروف زیگزاگی هست که از پایین تا بالا
دیگه پایین و
معنای بسیط
نه، یه پایین و بار، یه مقام ذاتی است که انسان کامل به او دسترسی ندارد، چه رسد به دیگران. این یه فصل.
نه دسترسی ندارد غیر نیست.
بله بله بله.
اما اینکه ما این مصادیق و عناوین رو بگیم خبری نیست، فقط باقی میمانه وصف انوان.
حرف دیگر آن است که او نور و سماوات و الارض است، هر جا ظهور است ظهور اوست، نه ظهور زید و عمر. انسان ها مادامی که در دنیا هستن خیال میکنن بارانی میبارد و زمینی میروید و زید و عمری هر سوزر دارند و بکر و خالدی حمل و نقل دارند و امثال ذلک. وقتی که بساط این من و ما برچیده شد، معلوم میشود که کارگردان کل عالم دیگری بود، نه اینکه عنوان خالی بماند. معلوم می‌شود که ما سراب را اصل می‌پنداشتیم و اصل برای ما غائب بود. وقتی که می‌رویم می‌بینیم که وضع دیگر جور دیگه است. همون معنایی را که در لمن الملک الیوم پیش می‌آید، همون معنا را عارف الیوم مشاهده می‌کند. لازم نیست بمیرد تا به سویرت الجبال و فکانت سرابا را ببیند. همکنون با موت ارادی مرده است، به سویرت الجبال و فکانت سرابا را دیده است. هیچ فرقی ندارد، چون اون نشأه که پیش می آید اون نشأه دیگه تاریخ ندارد که در فرون تاریخ میلادی یا هجری این صحنه لمن الملک الیوم ظهور می کند. وقتی اون منزه از کی و متا و امثال ذلک است و تاریخ ندارد، همواره ثابت است. اگر یه موجودی بتواند به حضور او برسد، همکنون اون معنا را می بیند.
اینه یا بگیم بعد. اما اگر بگیم که نخیر، ما فعل و ظهور خدا را در این کوه خارجی نمی توانیم بیابیم، بلکه این آن به هیچ وجه نیست، ولی و هو الخالق، این غیر یه وصف انوانی.
نه، غرض آن است که دیگر کوهی نمی ماند. ما اونچه را که فکر میکردیم که مثلا کوهی هست و معدنی میپروراند و بارانی هست و مزرعی را میرویاند، این عناوینی که ما فکر میکردیم اینا هیچ کاره بودن. یه چیزی دیگری بود که همه این صحنه‌ها را اداره میکرد و او ظهور میکند برای انسان. لذا میفرمان به این که اگر یه وقتی حق تعالی، یعنی ظهور حق تعالی در اشیاء تجلی کرد، دو طرف اختیار به دست اوست. یکی این که هیچ چیز نمیتواند مانع نفوذ او باشد، چون او فی غایت لطافت است، و هیچ چیز نمیتواند در او نفوذ کند، چون او فی غایت لطافت است. بنابراین چیزی نمیماند الا خود او. او وقت دیگران که میگویند سراب است، اصل واقعیت را میگفتند سراب است. عارف که میگوید سراب است، میگوید جبال و حجر و شجر سراب است. اون که نور و سماوات و الارض است، اصل است. این مال فی غایت لطافت او که این است. یه بحث تقریبا مبسوطی در باره این که خدای سبحان لطیف است میکند. بعد میفرمایند که حرف ما با اشاعره فرقش اینه که او میگوید جوهر عالم یکیست، اعراض و عوارض مختلفن و این اعراض و عوارض روبناین و اون جوهر زیربناست، اون زیربنا یکیست و این روبنا متعددن و از هم امتیاز دارن و این اعراض و صور به اون جوهر متکیان، لذا اون جوهر در حد و تعریف تمام این اشیا مأخوذ است. این خلاصه حرف اشاعره. میفرمایم به این که ما به جای این که این حرف را درباره جوهر و عرض بگیم، درباره حق و ظهورات، حق و تعینات حق میگوییم. میگوییم عالم همه ظهورات الهی هست و حق تعالی اصل است و زیربنای همه این هست و شناخت هر شیئی بدون شناخت الله نخواهد بود. ما میگوییم حق اصل است و این اعراض و صور روبنای او هستند. او هم میگوید حق است، اون زیربنا حق است و این اعراض و صور روبنای او هستند. منتها منظور ما از حق خداست، منظور او از حق ثابت است، حق الموجود. تفاوت ما با اینا خیلی است. این سخن رو که نقل کردن دا اینجا به اون امر اول خاتمه میدهن که بحث درباره لطیف بودن است. اونگاه به مسئله ثانی و امر دوم میپردازن که درباره خبیر بودن است که الله خبیر رو یعنی چه. خبیر رو ایشون در اینجا معنا میکنن یعنی علم اختباری، یعنی علمی که با آزمون به دست میآید. میفرماید خدای سبحان دو علم دارد، یه علم قبل الکسره است که علم ذاتی است، عالمون اجلا معلوم، یک علم آزمونی است که با اختبار حاصل میشود. علم آزمونی که با اختبار حاصل میشود اون را خبرویت میگوین و عالمی که با اختبار و آزمون عالم میشود او را خبیر مینامند. این علم اختباری که خودش فرمود لنبلون نکم حتی نعلمه، یا نعلم المجاهدین میکن و صابرین و امثال ذلک، این علم اختباری حق که خارج از ذات حق است در مظاهر انسان کامل ظهور میکند. چون خدای سبحان بر اساس قرب نوافل مجاری ادراکی انسان کامل است و این انسان‌های کامل علومشون تدریجی است و تجددی است و با آزمون چیز می‌فهمن، حق تعالی علم آزمونی این انسان‌های کامل را به خود نسبت داد. به همون دلیل که فرمود کنتو سمعه الذی یسمع به و البصره الذی یبصر بها، به همون معیارم فرمود حتی نعلمه، ما بدانیم. ما بدانیم یعنی بعد از ظهور در انسان‌های کامل و این که مجاری ادراکی اونها شدیم بدانیم. در همین گونه از موارد هم علم آزمونی اینها علم خداست. این دو مطلب. مسئله سوم اینه که بر اساس این قرب نوافل که فرمود حتی وقتی که وسیل نافله هم متقرب شد من سمع و بصر او میشوم، این چنین نیست که با حفظ عبودیت او من سمع و بصر او بشوم. نه، این عبودیت او یک رنگی است مخصوص خود او و او را رها نمی کند. یه اصل فیضی است که در او ظهور کرده است. اون اصل فیض بی رنگ به خدا ارتباط دارد و در مقام ظهور با خدا یکسان است، نه اون وصف عبودیت که عبد بشود عین السید، سید و مولا بشود عین العبد. این چنین نیست. اون مسما نه این سمه و علامت و این نام، اون اصل ذات نه وصف عبودیت و امثال ذلک، اونها در مقام فعل عین حقن. پس نه تنها کاری به مقام ذات نیست، در مقام فعل هم اشیا با خصوصیاتشون عین فعل حق نیستن، عین اون فیض واحد به رحمت مطلقه حق نیستن. مسئله چهارم این است که مطلب چهارم این است که اگر لقمان می‌فرمود کان الله لطیفا خبیرا، چون این کان منسلخ از زمان است و از ازلیت خبر می‌دهد، این دقیق تر از ان الله لطیف خبیر بود. این ان الله لطیف خبیر نشانه ازلیت لطافت و خبیر بودن حق نیست، چون کان ندارد، ولی اگر کان می‌فرمود ادق بود. منتها او نگفت و خدای سبحانم همون حرف را نقل کرد، نه اینکه او گفته باشد و خدا نقل نکرده باشد. دیگران گفتند و خدا نقل کرد. ایشون در حد ان الله لطیف خبیر بودن، نه در حد کان الله لطیف خبیر. چون در بحث های سابق هم داشتن که اگه خواستید درجات بزرگان را بررسی کنید، ببینید کیفیت تعبیر قرآن کریم از اونها چگونه است. اگر قرآن انبیا را از میفهمد فضلنا بعض النبیین را بعض، یا درباره مرسلین فهمد تلک الرسل فضلنا بعضهم را بعض، از نحوه تعبیرات اونها این فضیلت را میشود استنباط کرد. لقمان رضوان سلام الله علیه نفرمود به این که کان الله لطیفا خبیرا، فرمود ان الله لطیف خبیر. این هم یک مطلب. بله بله، اون درباره خیلی از این اسماء حسنایی که مثلا در سوره مبارکه حشر است، اینا همتای هم نیستن. گاهی قرآن از مرحله نازله خبر میدهد، گاهی از مرحله وسطا، گاهی از مرحله عالیه خبر میدهد. وقتی که بله چرا؟ برای اینکه در ازل خدا این چنین است که بله در ازل این چنین است که خدا در این چنین است که به وسیله این وصف در ازل برای او هست که به وسیله با قرب نوافل انسان ها این مجاری ادراکی اونها می شود. بله همین، خدا خبیر است، در ازل این وصف را دارد که هر کسی به او نزدیک بشود خدا مجاری ادراک او می شود و علم آزمونی پیدا می کند. این چه نیست که این سمت بعدن پیدا بشود، منتها بعدن سالکان به این جا می رسن که مجاری ادراکی اینها رو خدا بهده بگیرد، وگرنه بله وگرنه خدای سبحان این صفت رو بعد پیدا نکرده. او همواره این چه این است که مثلا لا یزال یتقرب، بله اختبار فعل خداست، اما خدای سبحان مجاری ادراکی عبد صالح سالک بشود این بعد پیدا نشد. این اصل کلیست. لا یزال یتقرب و عبدی المؤمن بی، این همیشه هست، منتها از این طرف عبد صالک بعد پیدا می شود، بعد ظهور میکند. وقتی که پیدا شد و ظهور کرد و سیر کرد و به خدا نزدیک شد، اون چرا که خدا وعده داد به فعلیت میرسد، وگرنه تفاوت در طرف حق نیست، تفاوت همواره در طرف خلق است. اسمی است این اسم جمله اسمیه با تأکیدش اصل ثبات رو میرساند، اما ازلیت را معمولا از کان استفاده میکنه، چون کان در این گونه از موارد منسلخ از زمان است. کان الله بکل شین علیما یا بکل شین قدیرا، چون منسلخ از زمان است معنی ازلیت را دارد. نه، او دارای همچه وصفی است که هر وقت مثلا خدای سبحان این چه این است که هر وقت او رو دعا بکنی اجابت میکند، این وصف وصف حادثی نیست. اما حالا فلون شخص در فلون وقت پیدا شد و دعا کرد و خدا اجابت فرمود، این امر حادث است. اما خدای سبحان کونه بهیست یجیب المستر ازا دعا، این وصف جدیدی نیست، این وصف هم برای همیشه است.
این مقامی بزرگ داشته که معلم انبیا بوده و چطور اون تعابیری که مقصود
اونها
بوده
اینجا نبوده؟ انبیا هم یکسان نیستن در خود کلمات، مثلا همه انبیا کلماتی که نظیر سخنان اولوالعزم است پیدا نمیشه. اون فضل الله بعض النبیین علی بعض یا تلک الرسل فضل الله بعضهم علی بعض نشون میده به اینکه همه انبیا هم یکسان نبودن. قهرن سخنان اولوالعزم بالاتر از سخنان غیر اولوالعزم است. این چی نمه هست؟ عیب نداره. البته در این صد بود، ولی هر از اینه که اون جهت فعلا از این کلمه استفاده نمیشد. اگر مثلا گفته میشد شاید دقیق تر بود. مسئله پنجمی یا ششمی این است که این کلام کلام الله هست. نه نه، خدای سبحان یاد داد آیون رو، فرمود یه جا کان الله علیمن خبیر حکیم قدیرن است، یه جا ان الله لطیفون خبیر است. اینا رو خود قرآن یاد داده که اون کانه معناش دقیق تر از این ان است. اون وقت مسئله بعدی آن است که این حرف حرف خداست، حرف لقمان که نیست. این ان الله لطیفون خبیر، این کلام کلام الله است نه کلام لقمان. لقمان همون جا تا همه حرفش همین است که انها انتکو مسقال تا ویعت به الله. و همون درست است که این ان الله لطیفون خبیر کلام خداست نه کلام لقمان، ولی خدای سبحان میدانست که اگر لقمان حکمت منطقش رو به مسکوتش رو به منطق میرسوند و در این زمین هم سخن میگفت، در حد ان الله لطیفون خبیر سخن میگفت، نه در حد کان الله لطیفون خبیر. بسم الله الرحمن الرحیم. خب پایان صفحه 431 این است. قیصری می فرماین و قوله، یعنی قول مصنف که فرمود لأن المعلوم اعم من الشیء، این به جمله گذشته ارتباط ندارد بلکه یک زمینه است برای جمله آینده. لیس دلیلا الا ان لقمان نبه بالمنطوقه والمسکوت ان، بالمنطوقه والمسکوت ان الا ان الحق عین کل موجودن، که در متن قبلی بود. چون در متن قبل این بود که فنبه لقمان به ما تکلم به و به ما سکت ان نبه ان الحق عین کل معلومن. ایشون فهمید این دلیل بر اون نیست که الا ان الحق عین کل موجودن، لان کون المعلوم عام من الشی، بنابر این که شی مساوی با وجود خارجی باشد. او مساویان له، بنابر اینکه شی به معنای مطلق ثابت باشد، عمی از موجود خارجی یا موجود علمی. این لا یدل علی ان الحق عین کل معلومن، که دلیل بشود برای جمله قبل که از سخنان استادشون مرحوم کاشانی استفاده میشود، بل دلیل علی قول مصنف در جمله بعد که فرمود فهوه انکر و نکرات، یعنی ناشناخته ترین ناشناخته هاست. دلیل بر این مدعاست منتها قبل از این ذکر شده است به عنوان زمینه. وقع این دلیل مقدمن بر این مدعا تا زمینه باشد برای او. و زمیر و فهوه که فهمود فهوه انکرون نکرات آیدون الالحق سبحانه و تعالی. خب حالا باید قیصری عهده‌دار این قسمت باشند که چطور این لأن المعلومه اعم من الشی دلیل می شود برای انکر و نکرات بودن. چند تا مقدمه است باید ثابت بشود تا معلوم بشود خدا ناشناخته ترین ناشناخته هاست. ای اذا کان الحق سبحانه عین کل معلومن، چون در اونجا علم و معلوم یکیست، این یه مقدمه. سوا ان کان اون معلوم موجودن فل این او لم یکن. پس حق این معلوم است، چه معلوم در خارج یافت بشود به فیض مقدس یا در خارج یافت نشود فقط در همون فیض اقدس بماند. ول معلوم هم اعم من الشیء، برای اینکه شیء مساوی با وجود خارجی است، معلوم اعم از وجود خارجی است، این دو مقدمه. و شیء او انکر من کل نکیرت نکرتین، این سه مقدمه. پس اعم از انکر و نکرات، انکر و نکرات خواهد بود به طریق اولا، این نتیجه. فینتج عند الحق سبحانه وتعالی انکر و نکرات، ناشناخت ترین ناشناخته هاست. لذالک لم یعلم حقیقته غیره، غیر خدا حقیقت خدا را نشناخت. کما قال اکمل الخلائق ما عرفناک حق معرفتک. این در باره ذات حق تعالی. و این کان حق تعالی به اعتبار آخر که ظهور دارد و نور و سماوات و الارض است، اعرف المعارف، اعرف و این کان به اعتبار آخر اعرف المعارف، این همه حدیث لطیف مرحوم کلین نیست که نقل کرد، معروفون اند کل جاهل، عارفون اند به کل مجهول، معروفون اند کل جاهل. خب این تموم. حالا چرا معلوم اعمی از شیء است و چرا معلوم مساوی با شیء است؟ چون دو تا احتمال در مسئله است. بفرمایید و انما جعل مصنف معلوم را اعم من الشیء بناء علی قول من قال ان المعدوم، یعنی معدوم خارجی، لیس به شیء و الموجود خارجی هو الشیء است. فالمعلوم که اعم از موجود است چون معدوم را هم شامل می شود، پس اعم منه اعم من الشیء است. لان علم الحق محیط به کل ما وجد در خارج و لم یوجد در خارج. حالا سوا اونم که لم یوجد هم باز دو قسم است، سوا ان کان ممکنن او ممتنعن. ممتنع هم که باشد، سوا ان کان ممتنن به اصطلاح فلسفی یا به اصطلاح اهل عرفان، چون در همون مقدمه فرمود ممتنع به اصطلاح اهل حکمت غیر از ممتنع به اصطلاح اهل معرفت است. ممتنع به اصطلاح اهل حکمت یعنی چیزی که وجودش محال باشد، نظیر دور و امثال ذلك. ممتنع به اصطلاح اهل معرفت یعنی چیزی که ظهورش از فیض اقدس به فیض مقدس محال باشد. یه روایت اون وقت در همون بحث از امام رضا سلام الله علیه خونده شد که به حضرت عرض کردن حق تعالی به معدوم ها علم دارد، فبون نه تنها به معدوم ها علم دارد بلکه به ممتنع ها علم دارد، و نه تنها به ممتنع ها علم دارد بلکه به ممتنع علا تقدیر الوجود چه اثری می داشت هم علم دارد. بعد به این کریمه لو ردول آدول مانوها ان استدلال فرمود. خب و اما علا قول من قال انه شیئون، یعنی اون کسی که میگه معدوم شیء است، معدوم خارجی که حضور علمی دارد در این ثابت شیء است، فیت ساویان عنوان معلوم با عنوان شیء است. و علا تقدیر تساوی ایزن یکون الحق انکرن نکرات، بر فرض این که معلوم اعم از شیء نباشد، باز هم حق از هر ناشناختی ناشناخته تر است، برای اینکه مساوی با ناشناخته ترین موجودات است، یعنی اعم تماش است. این تماش اونگاه 4-5 مسئله را که مربوط به ان الله لطیف خبیر است که پس از دیگری طرح میکنند. میفرماید ثم تمم الحکمت را و استوفاها لتکون النشأت کاملتا فیها، ای لتکون هذه النشأة اللغمانیه کاملتا فی الحکمت و المعرفت بالله. خب تتمیم اون حکمت به چیست؟ به این است که حالا 5 مسئله یا 6 مسئله روی که پس از دیگری از اینجا شروع میکنن. فقال ان الله لطیف، که خبیرون مسئله بعد است و جمع بین هر دو مسئله ثالثه است، و چرا کانه نگفت مسئله خامس رابعه است، و این کلام کلام الله است نه کلام لقمان مسئله سادسه است و اگر لقمان مثلا سخن میگفت به همین مطلب تفوه میکرد مسئله بعدی است. فقال ان الله لطیف فمن لطافته و لطفه این است که انه فی شیء المسمى بکذا فی شیء المسمى بکذا المحدود بکذا عین ذلک الشیء است. ای ببینید وقتی که فرمود داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه این اونقدر لطیف است که بساط هر چیز جمع میکند. حالا حساب بکنید فیض حق وارد شجر شد، این الفلام جمع محلا و الفلام را هم در نظر بگیرید که داخل در شجر است. ظاهر شجر میبینید اوست، باطن شجر میبینید اوست، اولش میبینید اوست، آخرش میبینید اوست، پوستش میبینید اوست، قشش میبینید اوست، لبش میبینید اوست. هر ذره از میلیارد ذره که برای شجر فرض بشود این درون رفته و چیزی برای شجر نمیمونه. خلاصه اینجور در میاد. در همین فصل لقمانی که محل بحث است صفحه 429 نفرمودن به اینکه ذات غنی یعنی العالمین است و ما درباره ذات بحث نداریم، مشابه همین تعبیر را در صفحه 422 بیان کردن. در متن صفحه 422 ستون سمت راست سطر پنجم و ششم هفتم و هشتم این است که فهو ایال حق من حیث ذاتهی غنی عن العالمین و من حیث الاسماء الالهیه فذلک الوقت یکونت. خب او مقام ذاتش از اسماء الهی بی نیاز است، چه رسد به فیض مقدس هم سال زاله. خب بله اونا همش بخوره به ظهور دیگر که حق مرحوم است از باب کته و رب بکم نفس علا نفس رحمه و امثال داله گذاشت. اون تعین اون نفس رحمانی است و بعد مقام احدیت تازه تعین از تعینات است. اون هویت لا به شرط مقسمی است، غیبی است که مقام ذات است که احدی بود دسترسی ندارد. خب این ذالک الشیء ای به من غایت لطفهی سار این الاشیاء المتباینه المسمات بالاسماء المختلفه المحدودت بالحدود الخاصه. به قدری لطیف است که هیچ چیزی حاجب نیست، او همه جا نفوذ میکند. این یک. و به قدری لطیف است که کسی نمیداند چه خبر است، اشیا را نام اشیا میدهد، میگوید این شجر است، اون حجر است، این آسمان است، اون زمین. این دو جهت در بار لطافت او. به قدری لطیف است که همه جا نفوذ دارد و به قدری لطیف است که لا تدرک الابصار، چون این الله لطیف و خبیر ذیل همون آیه سوره انعام هست که لا تدرک الابصار به یدو که الابصار به هو اللطیف و خبیر. حتی لا یقال فیه ای فی ذلک الشیء المسمى باسم معین الا ما یدل علی. به قدری لطیف است که اصلا دیده نمی شود با اینکه همه چیز اوست. لذا گاهی پرده بر می دارد می فهمد نحن زار اون، وگرنه دیگران نمی بینن معزالک نام خاص هر چیزی را به اون شی می دهن. لا یقال و فیه این درباره اون شیی که مسمى به اسم معین است الا چیزی که یدل بر همون. لا یقال و درباره هیچ چیزی هر چیزی مگر نامی که بر او دلالت می کند الا چیزی که یدل بر او. این اسمه میشه عطف بیان برای ما. لا یقال در اون شی الا چیزی که یدل بر او. چیزی که یدل بر او چیست؟ اسمه، همون نام اوست. اون نام هم به تواتع و اصطلاح توافق کردن که نام چیزی رو شجر بزاره، نام چیزی حجر بزاره. قیصری میفرمان این اسمه عطف بیان لما ای و ذلک الشیء معینون باسم کذا و حد کذا، حتی لا یطلق علیه بر او و لا یقال فیه یعنی درباره او الا چیزی که یدل بر او من الاسم الذی تواتعو یعنی اهل عرف علیه و اصطلحوا به. فتواتو در اینجا معنی توافق است. خب او چون به قدر لطیف است او رو نمیبینن، فقط میگن این عرض است، این سماع است. زید و عمرو هم همین طور است، میگن این کار را زید نسبت به من کرده است. اون که میگوید از کموندار بیند اهل خرد، او جور دیگه میبیند. خلاصه گرچه تیر از کمون همی گذرد، از کموندار بیند اهل خرد، او جور دیگه میبینه. فیقال هازا سماعون و ارزون و سخرتون و شجرتون و حیوانون و ملکون درباره اعیان و رزقون و تعامون درباره مواد قابل استفاده. والحال ان العین واحدتون من کل شیء وفیه، والحال ان العین واحدتون من کل شیء ای من الاشیاء الموجوده المسمات بالاسماء المختلفه وفیه ای فی تلک العین الواحده فی کل شیء. ایشون این فهمید که او یکی است در همه و همه هم در او یکی است، چون مرآت ها متقابلند دیگر. ولحال ان العین واحدتون من کل شی از باب ظهور وحدت در کثرت، و فیه یعنی فی اشیا فی تلک العین الواحدت فی کل شی یکی از باب ظهور کثرت در وحدت. خب اینجا فهمون حرف اشعاره با ما هر اشبه حرف ما شبیه هست اما عین هم نیست. کما تقول الاشاعره که میگوید ان العالم كله متماثل بالجوهر، از هم نوعا یک حقیقت جوهری است که زیر بنای همه است. فهو جوهر واحد، و یک حرفی او دارد که اصل عالم جوهر است به یکی است، ما هم میگویم اصل عالم حق است و یکی است. فهو عین قولنا العین واحده، پس این یک وجه تشابه. ای قول هم العالم کله جوهر واحد هو به عینی قول ماست که میگویم ان العالم عین واحد، این یک وجه تشابه. دوم ثم قالت یعنی اشاعره این چنین گفت که و یختلف عالم بالاعراض، ما هم میگوییم به هو قولنا و یختلف عالم و یتکسر عالم به صور و نسب حتی یتمیز، این دو وجه تشابه. وقتی تمایز پیدا کردن فیقال و هازا لیس هازا، عرض سما نیست، شجر حجر نیست، میگویم این عین اون نیست من حیث صورتی و عرضی و مزاجه. کیف شئت فقول، هر جور تعبیر خاصی بکنی بکنی، بگو الف از فلون حیث عین با نیست، اما و هازا عین و هازا من حیث جوهری، این هم سجد وش تشابه. ای قول الاشاعره ان العالم جوهر واحدون یختلف بالاعراض هو به عینه قولنا ان العالم عین واحده ظاهره به صور مختلفه و متکثره بالاعراض المتباینه و الامزجه المتفاوته. فیقالو هازا عین هازا من حیث الجوهر و الحقیقه الواحده و هازا غیر ذلک من حیث صورت و العرس. خب پس معیار وحدتش مشخص، معیار فسادش مشخص. و لهازا یؤخذ عین الجوهر فی حد کل صورت و مزاج، چون زیر بنای همه یکی است، اینا روبنا هستن، هر زی صورتی را ما خواستیم معنا کنیم اون جوهر رو در تعریف شخص میکنیم، چه این که هر چیزی هم خواستیم بشناسیم حق رو باید بشناسیم. منظور از صورت و مزاج زی صورت و زی مزاج است. ای ولهاز الاتحاد فی الجوهریه یؤخذ عین الجوهر فی تعریف کل واحد من الموجودات. پس منظور از مراد به صورت و مزاج ز صورت و مزاج است. لل عرض الذی نفهم منهما، ما از صورت و مزاج عرض میفهمیم. منتها تا اینجا در این دو سه جهت، جهت تشابه حرف ما با اشاعره بود، اما گوهر حرف دوتاست. او میگوید جوهر اصل است و اعراض روبنا، ما میگویم حق اصل است و عالم روبنا. فنقول و نهنو، ما حرف با اینه که انه لیس سوى الحق، حرف عارف این است. اما ویزون المتکلم اشعری این چنین میپندارد، ویزون المتکلم ان مسمل جوهر و این کان حقا، حقا یعنی امرا ثابتا، مثل ما بگیم الموتو حقا، یعنی الموتو موجود ثابتون. ما هو به این الحق الذي، این الحق الذي یتلعه اهل الكشف و التجلی، اون که میگوید حق غیر از اون حقی است که ما میگویم، ما منظور اون حق خداست، اون میگوید حق است یعنی ثابت است. الحق التجلی، تجلی الذي هو الله تعالی الخالق كل كل شيء الرازق لكل حي. خب تا اینجا خلاصه بحث در مقام اول و مسئله اولا که در باره ان الله لطیفون است، فازی حکمت و کونه لطیفن ای حاضر سریان و فی الاشیا و کون حق عین الاشیا حکمت و کونه تعالی لطیفن. این که در خطبه فتوحات آمده است الحمدلله الذي اظهر الاشیا به و عینها، چه زحمت ها و تلاش هایی کردن، ادی حمله کردن، ادی آمدن گفتن نسخه درست نیست، با عینها درست نیست، با عینه ها درست است، یا با غیب ها درست است. اما وقتی معلوم بشه حرف کجا و کجاست، محل بحث چیه و مقام ذات، اصب انبیا با او راه ندارن فضلا از شاگردان انبیا، اومد دیگه مشکل نجد نیست. این خلاصه بحث در مقام اول. اما بحث در مقام ثانی دیگه مثل این وقت نمشد. الحمدلله رب العالمین.